بسم الله الرحمن الرحیم. شرح احادیث کتاب مواعظ العددیه توسط حجت الاسلام و المسلمین علوی، حدیث شماره 3971، دهم آذر ماه 1400، مسجد جامع صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الدائمه علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. قبل از شروع بحث با خبر شدیم که پدر گرامی حاج احمد آقای عابدینی، عزیز آشنای همه بچه های مسجد صفا و از کسانی که چند دهه عمر جوانیش رو اینجا سپری کرده و نفسش و فکرش و مالش و جانش رو تو بچه ها خرج کرده، امروز به رحمت خدا رفتن. پدر شهید و انسان بسیار زنده دل که من حالا اگر تو مجالش شد داستانهایی که از این پیرمرد که با جمعت هم گفتم ضبط بکنه، که حالا فکر میکنم تصویریش هم ضبط کرد، شالا اگر شد سر جای خودش تو حلقه عزیزان خواهم گفت که این پدران شهید بعضیشون چه توفیقاتی داشتن. چون وقتی در سفر حج بوده، پسرش در همون سفر شهید میشه و تو همون سفر ظاهرن تشرفی براش رخ میده و خبر شهادت رو هم از همون طریق میشنوه. حالا انشاءالله اگر شد، نمیدونم شنیدید داستان رو، یه داستان مفصلی بوده. از به رحمت خدا رفتن، ظاهرا همین هفته گذشته هم خودشون دیگه درخواست رفتن از این دنیا داشتن که از طریق حاج احمد آقا به ما پیغام داده بودن که به فلانی بگید که دعا کنه ما بریم. ما دعا نکردیم، ما گفتیم اونی که خیر واقع بشه. حتی دعوت به صبرم کردیم و امیدواریم که فقدان این عزیزان معنای محرومیت ما نباشه. خدا انشاءالله به همه ما توفیق بده انشاءالله. فقره یا کومی لا تو غرن نه لا تو غرن نه معدتک طعاما و دعفی حال الماء، اینجا بودیم درسته دیگه؟ بله، تمام نشد. فإن صحت الجسم من قلت الطعام و قلت الماء. فکر مونم اینجا این تیکه رو باقی گذاشته بودیم. خب چند چیزه در روایات ما خیلی تاکید شده و رو آدابش هم خیلی تاکید شد. دقت کنید، موعظه مفصل امیرالمؤمنین یه بخش مهمیش در آداب اکله. چیزی که میخوری منشأش چی بوده، از کجا اومده، هلدیتش، حرمتش، نوع غذا، کیفیت غذا، تو بعضی از روایات که روایات طبی شمرده میشه، سردی، گرمی، اون چیزهایی که فرمودن، انداز خوردن. یکی از اصول اصلی آداب طعام به انداز خوردنه. سلس معده، احساس جون گرفتن کردی، پاشو. اون حالت ضعف که رفت، پاشو. سیری مد نشده. متاسفانه در ادبیات ما اینجور شده و اخیراً هم از سیری عبور کرده. کیف و لذت داره خیلی دنبال میشه در طعام و اینا معنای خوبی نیست، معنای خوبی نیست. تغییرات دیگه، تغییراتی است که داره از نظر فرهنگی رخ میده. فإن صحة الجسم، تو روایات ما چند تا چیز خیلی تاکید کردن غلتشو. یکی طعامه، در امور معنوی حتی ریشه خیلی از مفاسد و پرخوری گفتن. حالا انسانهایی که در تربیت دینی بزرگ میشن، پرخوری یک اثری توشون میذاره، سستی و توانی تو بدن ایجاد میکنه، تو دیگران ممکنه خدایی نکرده فوران هیجان و شهوت در مسیر منفی توش بیدار بشه. تربیت عمل میکنه. ولی قلت طعام، در بعضی از روایات هست که خدا اگر اراده خیری به کسی بکنه، اراده خیر هر وقت طول باد گفته شد یعنی داستان سر الهی. هان مشون امید چون واقف نی از سر غیب. خیلی ها تو ظاهر زندگی یه برد و باختایی رو حساب میکنن، میگن پشت پردش معلوم نیست، هیچ معلوم نیست. ظاهرن بردی، ظاهرن زدی، ظاهرن خوردی، باطنش معلوم نیست. میگن اونهایی که اهل دل بودن، اهل معنا بودن، تمام تلاششون میکردن برن بفهمن پشت پرده چه خبر. این شکست های ظاهری، پیروزی های ظاهری اصلا معنایی نداره، هیچ هیچ. باید ببینید چیه. در بحث مقدرات شب لیله قدر در روایت داره هفت مرحله از پشت پرده است، هیچ کی نمیفهم. حتی به قول بزرگان ما اونی که تو عالم خارجم واقع میشه معلوم نیست خیر یا شر. اون داستان اسب رو چند بار گفتیم دیگه، اسب در رفت همه تسلیت گفتن، گفت نمیدونم خدا چی میخواد، مردم تسلیت گفتن. اسب سه روز دیگه با دو سه تا اسب وحشی برگشت، مردم اومدن تبریک گفتن، گفت نمیدونم. در حال تربیت اسب پسرشو زمین زد، پای پسرش شکست، مردم دوباره اومدن اهل ده تسلیت، گفت نمیدونم. هفته بعد اومدن برای سربازی همه جوونا رو بردن، پایین شکسته بود اینو نبردن. مردم ده اومدن گفتن راست میگی، چیزی معلوم نیست. برد و باخت اصلا تو این دنیا معلوم نمیشه، نه با ریشه نه با نماز معلوم نیست. این که در روایات داره یوم تبل السرائر، یه سریره معنا کردن که اسرار. خیلی کسا رو ما آدم های بیمقداری حساب میکنیم، ولی فردا پرده ها میره کنار میبینین نه خیلی خیلی مقام دارن، خیلی مقام دارن. پر داستانهای علمای ما یکی از مسائلشون همینه، کسانی که شما چیزی اینا رو حساب نکردین ولی درجاتی دارن که اصلا قابل توصیف نیست. خیلی ها رو چیزی حساب نمیکن، اصلا این گونه نیست اصلا. خب یکی از اون چیزها، اما چجوری بفهمیم این اسرار رو؟ یه چیز کامل و تمامش هست، کامل و تمامش هست که میشه سر و اسرار. تعبیر میکنن به ولایت امیرالمومنین، میان سر و اسرار. ببین میزان حب تو، نوکری تو، قوس صعود نزول دلت در ولایت با علی چگونه است. اونی که میجوشه از دل میاد بالا و از فکر و زبان میزنه بیرون و به دست و پا جاری میشه چیه؟ اگه توش علی بود خیلی بردی، خیلی بردی. اگر اما اگر توش علی ابن ابی طالب نبود دیگه، میگه مرجون الامر الله و الاخرون مرجون. بعد وایسی ببینی چی میشه آخر، ببینی چی میشه. ولی در بعضی از روایات به طور مقطعی از بعضی از این اسرار حرف زده شده. اذا اراد الله به عبده خیرا فقهه فی الدین، عالم دینیش میکنه. اذا اراد الله به عبده خیرا، یا در روایات خدا اگر به کسی اراده شر کرد میندازتش تو بنایی، تو روایات هست دیگه. اذا اراد الله به عبده خیرا، گفت موش از جلو سرش میریزه، تو روایات ها یک پرده های برداشته شده. یکیش هم همینه، اگه خدا به کسی اراده خیر کرد وضعشو بخواد خوب کنه، الهمه و قلت و دعا، بیرغبت میشه بخواد. قدیم میگفتن علامت عشق، عشق به معنای درستش اون علاقه های عمیق قلبیست که سراسر وجود رو گرفته. همه مردم ته دلشون یه عشقی دارن ولی تو همون دلشون مونده. اما عشق تو بعضیا تمام وجود رو تصرف میکنه، تمام ساعات عمر انسان میشه اون عشق. این عشق بهش میگن عشق فعال. یه دل اون باید بشه انسان، تا تو دو دلی هست عشق بیدار میشه. عشق معلول توحید وحدت دل ها، ولی یه خورده اینو میخواد، یه خورده اونو میخواد، پولم میخواد، خونه هم میخواد، آبرو هم میخواد، نماز اول وقت هم میخواد. اون یک دل شدن اونه که میگن. بعضی حالا چه عشق حقیقی چه عشق مجازی، همه وجودشون رو یه چیز تصرف میکنه. میگن این علامت، یکی از علائمش قلت طعامه. تو روایت این تاکید شده که حالا اگر بخوایم خیلی واسیم شاید یکی هم قلت خوابه، کم خوابیدن، پرخوابی و پرخوری، خیلی از اون بدتر پرگویی. پرگویی حرف اضافه، ریشه عمده بدبختی ها مال حرف اضافه است. آدمی که زبانش رو نمیتونه کنترل کنه، یه خورده ازش تعریف میکنن یه حرفی میزنه، بهش انتقاد میکنن یه حرف دیگه میزنه، حرف اضافه میزنه. خدا توفیق بده انسان بتونه اینو رعایت کنه. اینم از همون اسرارا. میگه خدا اراده خیر کرد، الهمه، خیلی تعبیر عجیبه ها، الهمه به قلبش میندازه. یا در روایت دیگه داره که از ارادل، چون محمولی هم ما بحث میکنیم، میگه خدا حزن تو دلش میندازه، اون حالت مشنگی و میگه رائحه یک نائحه نوعی از حزن تو دلش میفته، دل شکسته است، میبینی چشاش پر اشکه، حرف میخوای بزنی خواهد گریه کنه، دلش خوش نیست تو این دنیا، دل خوش نیست تو این دنیا. خدا بنده ای رو دوستش باشه اینجوریش میکنه. این علامت هاست. بعضی ها خیلی خوشن، خیلی راضین از خودشون، خیلی. اینا خب یه خطراتی داره، یه معانی هم داره. یا کمیل البرکه فی المال فی مال منعت از زکات و واصل مؤمنین و وصل الاغربین. کمیل، برکت در مالی است، در مال کسی است که زکاتشو بده، مواساتم بکنه، صله رحمم بکنه. این در روایات ما اولا بدونید خیلی تاکید شده، خیلی تاکید شده که مال حقوقش زیاده و اکثر مردم حق مال رو ادا نمی‌کنه. مال مثل جوانیه، مثل عمره، غالبا به غفلت سپری میشه. دقت کنید در ذیل آیه وقفوهم انهم مسئولون یه روایتی هست که از چهار تا چیز سوال میشه. نکنید یکی از عمر و جوانی، یکی مال از کجا در آوردی، کجا خرج کردی. این از دو تا چیز بیشتر سوال نمیشه، عمر و پول. خیلی عجیبه ها، چون عمر فرصته، مالم فرصته. این فرصت ها یا به غفلت و شهوت میگذره یا به بندگی و اطاعت. عمده جوانی رو به باد فنا میدن، عمده. مال هم همینجوری، پولی و ثروتی دست فرد میاد ولی مراقبت نمیکنه، حیف میکنه، حیف. در اون حدیث حمزه عم پیامبر که خواب میبینه پیغمبر، که میفرماد که خواب نداره پیغمبر به اون معنا، همونجوری که شما تو خواب میبینید من حمزه رو دیدم. خوب دقت کنین، یه جمله کلیدی آخرش به پیغمبر عرض میکنه، میگه هر چی رو تو راه خدا خرج کردیم بردیم، هر چی مصرف کردیم و باقی گذاشتیم باختیم. میشد کمتر خرج کرد، میشد کمتر باقی گذاشت. ربحنا ما قدمنا و خسرنا ما اخرنا. ظاهرا این مقداری که ما از درآمدمون خرج میکنیم کمه. در بحث این مؤسسه سلس بود، حالا ضبط هم شد، یه 3-4 جلسه ما اونجا صحبت کردیم، این تصوری که واجبات مالی و احکام مالی فقط خمس و زکات نیست، صدقه هست، صدقه انواع داری، اون اسمای مختلف که الان حاضر و ذهن در ماه قرار بده، یه چیز صدقه ماهیان است، از اصل درآمد وقتی پول رو اخذ کرد یه مقدارشو بده. سوال میکنه، آیات مختلفی رو حضرت میخونه، میگه این اون چیز دیگه است، اون صدقه است برای دفع بلاست، این از اصل مار بردار. هم گفته شده چه زمانهایی، چه مقداری، به چه نسبتی، میگه خودش قرار میده، خودش هر مؤمنی باید از درآمدش یه مقدارش قرار بده برای کار خیر، برای اینکه خودش مصرف نکنه. انقدر این مسئله پیچیده است و زیاده که در روایت گفتن پول زیادو نخواهید، چون اکثرتون حقش رو ادا نمی کنید، مسئولیت براتون درست میشه. یه بخش روایات هم گفته شده این پولهایی که خرج میکنید کجا خرج کنید. این یه مطلب. مطلب دوم برکته. برکت چیه؟ یکی از اسماء خدا تبارک. خیلی چیزها زیاده ولی آخرش چی نمیمونه. خیلی سو کمه. ما این همه مسجد تو تهران داریم، خیلی مساجد بزرگ، اما این چند تا مسجد نمونه بودن. علما هم همینجورن. ما آدم باسواد کم نداشتیم، اما برکت خدا به بعضی به پیشونیشون زده. تو مال هم برکت هست. معیار برکت در هر چیزی فرمولش گفته شده. اینجا داره فرمول برکت مال رو داره میگه. و ما اینجور دیدیم کسانی که مالشون رو تون مسیر برکت مبارک مشخصه دیگه. یکی از اسماء صدیق طاهره چه؟ مبارک است. برکت خدا توی یه چیزایی برکت قرار داده، به یه عواملی برکت ایجاد میشه. برکت ماندگاری در طول زمانه. انقدر عمر بعضی برکت داشته، عجیب آدم. شیخ عباس کتاب نوشت برکت، سه تا کتاب نوشته. همه بزرگان میفرمان که تقریبا تو همه ی روزه ها عزاداری های سید و شهدا و مجالس ادعیه مفاتیح همه جا کار داره میکنه. برکت عاملی داره. برکت العلم فی تعظیم الاستاد. رابطه شیخ عباس رو ببینید، سید مهدی بر علوم ببینید، چیز عجیبیه. اینا بعضن از اساتیدشون بزرگتر شده بودن، عالمتر شده بودن، ولی تا آخر رابطهشون با استاد به گونه ای بود که برای اکثر این شبهه بلکه این یقین بود که استاد بالاتره، ولی که نبود، شاگرد بالاتر رفته بود. ولی ابدا اینجور نبود. درس میگرفتن اینجور بودن. هر چیزی برکت فرزند در چیه؟ برکت مال تحقیق کنید. تو این حدیث حضرت میفرماید دو تا چیز. پس مال روشن شد، برکت مال. برکت مال در چیه؟ گفت در خروجیش. چقدر برای خدا دادی؟ سه تاشو خیلی تاکید. اول زکات واجب. اما تو ما زکات واجب داریم، زکات مستحب هم داریم. اصلی تری زکات. دومی مواسات. مواسات گفتیم یعنی چی دیگه؟ از احکام عجیبه ها. تو بحث تاسوعای مثلا اگه خاطر عزیزان باشه، در بحث اخوت قمر بنی هاشم بحث مواسات رو مطرح کرد. یعنی چیزی تو خونت نباشه که تو خونت داداشت نیست. این مواسات. پناه برادم رواتو ببینید، عجیب بلا میره ها. این کارا رو اگه ما رعایت کنیم زندگی ها گل میشه. هر کی با دو تا برادر ایمانیش مواسات کن که زندگیت رو به راه، زندگی اونم رو به راه کن. خودت آرومی، اونم آرومش کن. خوشی کاری کن، اونم خوش باشه. اینم مواساته. مواسات منظور مواسات مالیه. و وصل الاقربین، این همین صله رحم. مکرر گفتن بزرگان ما صله رحم این نیست که پاشی بری فقط بهش سر بزنی، بلکه اگه احتیاط نه خرجش کن. حالا به اندازه خودت، اصلا پولدار باشه باشه، دعوتش کن بیاد سر سفرت غذا بخوره، بیاد سر سفرت غذا بخوره. خود این میتونه خیلی مشکلات رو از تو مال بره. برکت اینجوری ایجاد میشه. یا کم زد قرابتک المؤمن. زد قرابتک المؤمن علا ما تؤتی سواه من المؤمنین و کن بهم ارعف و علیهم اعتف و تصدق علا المساکین. سه تا مطلب. اولا اون مؤمن خیشاوند رو اضافه زیاده زد، یعنی یه قرابت داریم رحم، یه مؤمن داریم مؤمن. مؤمن یه حقی داره، رحم هم یه حق. اگر رحمت مؤمنه میگه زد، اونو بیشتر کن بر مؤمنین. رحمته، قرابتته، خیشته. برتری نیست و بالاخره هر کی باید فامیل خودشو، نزدیک خودشو، رحم خودشو، همسایه حق مقدم داره، مقدمه. اگه فقیر میکردی وقتی همسایت هست، همسایت مقدم بر بیگانه است. حتی تو محلتون بعضی اجازه نمیدادن صدقات یک منطقه به منطقه دیگه منتقل بشه، اجازه نمیدادن. چرا؟ چون اینا حق دارن. برید تهشم درارید، میتونید چیه؟ یه حقوق اینا گردن شما دارن، از دعایی که کردن، از بلایی که به سبب اینا از شما دفع شده، تا برسه تو درآمدتون شریکن اینا. به شکل عجیبی که امروز علوم اجتماعی پیشرفته اینو اثبات میکنه، مالیات اضافه از بعضی از مکاسب و کسبا در بعضی از دنیاها گرفته میشه. میگه چی؟ میگه اصلا شما در اثر این تجمع و اجتماعی که میتونی اینقدر سوداوری داشته باشی، ولی این مردم اینقدر کنار هم، یعنی این برکت شهره. تو به این شهر اینقدر بدهکاری، تو اگه این دکون رو میذاشتی تو ده خودتون میزدی، ما این عمره این پولا رو در نمیورد. میگن اصلا یه حقی وجود داره. این هم یکی از اون کسانیست که تو اینو لذا باید خرج منافع اون بشه. حالا من کاری به صحت استدلال و غلط بودنش ندارم. اینایی که غریب هستن و نزدیک هستن حقوقی دارن، سر کشی میکنن. خدا این روابط رو، ارتباطات فامیلی و خصوصا فامیلی ایمانی رو بهش احترام قائل، تأکید میکنه، امر میکنه، باید دنبال بشه. لذا میگه کمیل زد قرابت کل مؤمن علاماتی سواه من المؤمن. اون عطا، بخشش، فضل و عنایتی که به مؤمنین داری در مورد قرابت مؤمن چار کن، بیشتر کن. و کن به هم عرف، رعفت بیشتر، و علیهم عطف، توجه بیشتر، مهربانی بیشتر. و تصدق علی المساکین. صدقه، این بحث حالا صدقه بر مساکین، آثار صدقه تو روایات وحشتناکه. خیلی ها میخواستن دعا بکنن، از آداب دعا صدقه است. یعنی حتی درهای آسمان باز میشه. غیر از آثار مادی که در طول عمر دفع بلا برای صدقه گفتن، غیر از اون مازاده بر اون یک بحث خیلی مفصلی در آثار جامعه صدقه. خیلی از بزرگان می‌فرمودند صدقه برای 70 نوع بلا، یعنی همه چی رو حل می‌کنه. صدقه ظرفیتش. شما در روایات آخرالزمان اللهم اغفر لی الذنوب التي تحت كل اسم، تنزل النقم، تحبس الدعا، همه رو ببینید، میگه این گناه‌ها ریشه‌ش چیه. بعد درمان رو ببینید توی درمان عمومی، حالا امروز بگن میگن مولتی ویتامین، ویتامینی که و همه چی توش هست، صدقه یه چین اثری داره، خصوصا اگه به مستحقش داده بشه، کسی که گرفتار بشه عجیب اثر میکنه. خدا توفیق بده این فراموش نکنیم. به فقرا هم بیشتر تاکید شده، چون یکی از اسباب روزی هست، یکی از اسباب روزی. حالا مساکین، مسکین و فقیر و مستکین، سه تا لغتیه که حالا مسک، فقیر و مسکین در روایات اگر کنار هم بیاد دو معنا میگن میده، اما اگر از هم جدا بیاد میگه هر دو، مسکین هم فقیره، فقیر هم مسکین. اما اگه گفت فقیر و مسکین، ظاهرا مسکین حالش بدتره. میگفتم فقیر کسی که خرجش به دخلش نمیخونه، مسکینه که یه چالم تو زندگیش داره، یه بچه شل داره، یه بچه عقب مونده هم داره، این که دخل و خرجش نمیخونه، هیچی بچه مشکل دارم داره، این مستکین، زمینگیره، این زمینگیره. ظاهرن صدقه به اینها آثار ویژه‌ای داره، بعضی بدجور گرفتاره، دادن به اینها گره هایی رو باز میکنه. باز رزقنا الله انشاءالله و ایاکم، محروم نشیم. چون گفتم روایت مفصل است، یه خیلی توضیح نمیدم. عرض کردم 70 بلا با صدقه درست میشه، از مرگ بد جلوگیری میکنه، از بیبرکتی هایی که ایجاد شده جلوگیری میکنه، از موانع رزق برطرفش میکنه. صدقه آثار خیلی زیادی داره، انواع هم داره، آداب هم داره ها، آداب خیلی دقیقی. یکی از مهمترین آدابش اینه که مخفی باشه، حرمت طرف نشکن، طرف روش نیفته زمین. بعضی ها میگن اگر کاری کردی که روش افتاد زمین، میگن که در به در شد، هیچی نمون برات. اگه منت بذاری، یعنی یه کاری کنی، منت لا تبتلو صدقاتکم بالمن، میگفتم من این معنیه که بیه اونجا داد بزنی من به فلانی پول دادم، من یعنی سنگینی منت رو تشش بندازی و اون چه حاصل میشه؟ همین که رو در رو بهش بدین سرش بیفته پایین، میگه تموم شد چه فایده نداره، یه خود سخت میشه ها. بارها قصه اون دو برادر رو من تو این جلسات نقل کردم، یه جوری کمک کنید که طرفم خودش هم نفهمه داره بهش کمک میشه، خودش هم نفهمه. این زیرکی میخواد اگر کسی اهلش باشه خدا بهش نشون میده، اگر کسی واقعا دنبال خدا رحمت کنه اخلاص مسیری است که جستجوگرش بهش میرسه. کسی که بخواد برای خدا کار کنه، لذین جاهدو فینا، خدا بهش نشون میده، قشنگ بهش میگه اینجوری بگو، اینجا بگو، اینجوری نکن، بهش نشون میده. اما کسی دنبال نباشه خب خدا وعده نداده، قرار نیست به کسی که نمیخواد چیزی بده. این مخفی کردن صدقه خیلی در اثرگذاری صدقه نقش داره. و صدقه باطل میشه، لا تبطلو، صدقه رو باطل نکن، باطل نکن. این مسئله است. خدا رحمت کنه، باز بزرگان میفرمودن کار کردن خیلی هنر نیست، زرنگ کسی که بلده چجوری کار کنه و از اون زرنگتر کسی که میدونه کارش چجوری حفظ کنه. کاشتن همه میکارن، کی به ثمر رسون، کی اینو درخت کرد، کی تونست از این خروجی بگیره، اون مهمه، اون مهمه. یا کمیل لا ترد سائلن، کمیل حق سوالی یه بحث دیگه است، اصلا سوال یه داستان دیگه است، سائل رو رد نکن، دست خالی برش نگردن. یادتون ماه رمضان، الهی انت امرتنا، خدایا تو امر کردی ما رو الله نرد سائلنا من ابوابنا، خدایا تو امر کردی که درخواست کنندگانی که در خانوم هن اومدن از در خونه ردش نکنی. خدا دوست نداره، اصلا دوست نداره. بعضی ها میگن سائلی که در خانه اومده سفیر خداست، رحمت خداست برای برداشتن یک بلا، اجابتش کنید، اجابت کنید. در خانه علی رو زدن یه شب، دو شب، سه شب، سائل های متعدد، چون قرار حل عطایه، عطا قرار حل عطایی نازل بشه. شب آخری که قارون زمین بلعیدش، اون شب یه سائل در خونش رو زد و ردش کرد، دست خالی، حتی توهینم شد بهش، حد کم شد، رفت. سائل سفیر خداست، اومده دست کمش نگیر، اجابت کن. البته قطعا باید مراقب باشیم تکدیگری، گدابازی باب نشه. میگه ولی ردش نه، ولو تو دقت کنین، من شطر حبت انبن او شق شق تمرتن، ولو او یک تیکه از یک حبه انگور، یعنی یه دونه انگور دستته، یه دانه تیکی بکنی، یه تیکه بهش بده، بذار دهنش، دست خالی ردش نه. او شق تمرتن، یا یک پاره ای از خورما، یه خورما هم نه ها. فإن صدقة تنمو عند الله، اینو کم حساب نکن، خدا رحمت، تنمو یعنی زنده است. این درخت هایی که دیدید، کاج های بزرگ دشت آفریقا، بعضیشون 80 متر میشه، دونه شو نگاه کن چقدر موجود نامی، غیر از موجود زنده در منطقه من و شماست. من و شما یک سن نمو داریم، تموم میشه، ما توی سن قد میکشیم تموم میشه، حیات نباتی اصلش بر نموه، همینجور رشد میکنه. میگه صدقه تنمو، نمو داره، کم حسابش نکن. میگه بعضی از صدقات خوردی که تو این دنیا دادید، خدا رحمت کنه، میفرمودن همین خوردارم بدید که به چشمتون نمیاد، خرابش نمی کنید با منت و همین خوردا، همین خوردا، همین کارهای کوچیک، ولی زیاد کنید. این ورور هر جا دستتون میره یه خیری برسونید، یه تومنی خرج کنید. میگه اینا رشد میکنه، بعد میرید میشده یک جنگل از زیبایی، یک باغ شده، یه بهشت شده. این دست بذرهاییست که خودت کاشتی، مال صدقه است. یا کمیل لا ترد سائلا روشن شد. یا کمیل احسن و هلیت المؤمن التواضع. زیباترین بهترین اون زیور مؤمن تواضعه. چند تا مطلب تواضع چه جایگاهی داره. اولا این رو بارها ما گفتیم، در روابط انسانی رنگ لباس طرف خودشو میکشه، میره حالا اسمش هم عوض کردن، قبلا میگفتن پیرهن فروشی، الان میگن بوتیکو، نمیدونم بهش میگفتن پیرهن آسین کوتاه، الان میگن شویسی، سرمیدونم از این حرفا میزنن دیگه، که منم دوست ندارم به زبون بیارم و دوست ندارم تلفظش از قصد غلط گفتم ها، دوست ندارم الفاظ تلفظ کنم، خیلی هم تلفظ میکنن احساس خوشی بهشون دست میده، بعضی ها حرف لاتین بزنن خوششون میاد، مسخره بازی، خودشون میکشه. عزیزان هیچ دوره‌ای تاریخ زن ما مرد ما به اندازه این دوره تاریخ آرایش و آرایشگری و بزک و خوشگل کردن و دنبال نکرده، هیچ دوره‌ای هم به اندازه این دوره تاریخ در خانواده‌ها بی‌مهری و بی‌محبتی رواج نداشته، هیچ دوره با این چیزا چیزی درست نمیشه. یک ساعت میگرده یه پیرن به تنش بیاد، یه کلا سرش بره، نمیدونم یه جوراب، چی بگه آدم؟ میکشه خودش، غافله، نمیفهمه تو روابط انسانی رنگ و لعاب کمترین نقش رو داره. اگه بگیم نقش نداره شاید حرف درستی گفته، گرچه در روایات آراستگی مرد شد، تا هم اینو بگیم خدا نکنه چند روزم رفته باشه طلبگی یا با طلبه ها گشته باشه، نمیدونم المؤمن یتجمل، همچین هم تشدید میده خیال میکنه شدت آرایش، حتما باید یتجمل یعنی با آرایش بکند، خیال میکنه معناش یعنی این آراستگی مرد شده، بله مؤمن نظیفه، بله، اما برید ببینید چقدر تأکید شده که بابا این اخلاق کار میکنه. پیر مرد و پیر زن روستایی نگاه بغل هم نشستن، چشمشون به این و اون نیست، با داشتن هم سیرن، اینا جوونن، سال اول آشناییشونه، از هم خستن، اینا فریاد بلند میدان آزمایشگاه تجربه است که بابا اینا خیلی کار نمیکنه. چی کار میکنه؟ اخلاق انسانه، اخلاق انسانی. امروز میگن مهر و محبت ریشه تمام فضائل انسانی یک کلمه از تواضع. تواضع آزادی از خودخواهیه. یعنی انسانها رو کی میتونی تواضعشون بفهمی؟ موقعی که عصبانی شدن ازت. ببین چی کار میکنه، موقعی که ازش تعریف کردی، موقعی که برد، موقعی که به یه جا رسید. زیباترین، اصلا نمیشه گفت اخلاق، ریشه همه فضائل. در روایت داره که التواضع مزرعه الفضائل، اون کشتزار همه فضیلت ها چیه؟ تواضع، تواضع، فروتنی. انسانی که از خود و کبر آزاد شد تعاملش با همه خوب میشه، با همه، مثلا مشکلی پیدا نمیکنه. مشکل این منیت است، ناراحت میشه، خسته میشه، پرخاش میکنه، بهش یه چیز میگی دیگه میخواد همه چی رو در و داغون کنه. برید نگاه بکنید تو صحنه جامعه، تو مسئولین، تو رئیسا، میخوان جا به جا کنن، برن بیان، روزی که میاد یه جور گیره، روزی که میره حالا به همه گیر میده، برایش ساده نیست. احسن و هلیت المؤمن التواضع، بهترین زینت و زیور مؤمن فروتنی. این که میگفتیم میخوای چشم قشنگ بشه، سرمه و این چشم و یه ذره از سرمه حیا به چشم بزن، ببین چشمش چقدر قشنگ. مهم نیست درشت است، اصلا مهم نیست، اصلا مهم چشم فقط کافی یه ذره بهش حیا بخوره، زیباترین چشم. عرق بله بدبوه، ولی اون که میگفتیم اول آرایش میرن حمام، میگفتم عرق عرق منیت، خودخواهی تو حرفش تو نگاهش، صحیح هر چی کار کنی بوی بد میده، بوی منیت میده. یه همون تواضع هست. شما نگاه بکنید، تواضع اگه کسی داشت همه باش میسازن، حتی متکبرین. اما اگر کسی تکبر داشت هیچکی باش نمیسازه، حتی متواضعین. این معنای تکبر و تواضع. اصل اساس عصبیت و اصل اساس شیطنت تکبر، رذیله اصل ابلیس هم هست، بدونه هیچ ریشه اساسی هم نداره. شهوت یه ریشه اساسی داره، شهوت طعام، شهوت خوراک یه ریشه طبیعی داره، اما تکبر، منیت چیزی جز وسوسه شیطان نیست. یعنی کسی که شهوت خوراک داره بالاخره یه معده‌ای هست، یه گرسنگی هست، یه لذتی هست، یه چیزی هست تو آدم. لذا ما به ازای خارج گناه شیطانی با گناه طبیعی فرق داره، این گناه فریضیه. خدا نکرده کسی نگاهش کنترل نمیکنه و به نامحرم مبتلاست و این بدبختی ها گرفتاره، خدا همه رو نجات بده، ما رو هم نجات بده، بالاخره گرفتار طبیعتشه، غریزه است. اما در مسئله تکبر اصلا هیچ طبیعت ما به ازای نشون، یه دستگاه نشون بده که بگیم مثلا این تکبره، چیزی جز ابلیس نیست. اینو فهمیدین؟ حالا بریم در مقابل سلامت هم مرض ما یه اعتدال داریم، درسته؟ اینا همش ما به ازای طبیعی داره. یعنی اگر ما شهوت داریم که غریزه است، اعتدال شهوت هم باز میگن جنبه طبیعی داره. حتی آرامشو بعضی میگن مربوط به طبیعته، بعضی مزاجشو مزاج داغه، یه تلنگر بهشون میدی، یه تلنگر بهشون بزنی هفت تا باید بهت بگن، بعدم پشیمون میشن. ها دیدید فوران میکنن، بعدم میگه ببخشید من نفهمیدم اینجوری. اینا همش ما به ازای طبیعی داره. چه مثبتش؟ آرامش. اون قدیم میگفتن شکم روان مادر مهربون، میگفتم مزاج کسی درست کار نکنه اخلاقش هم تون میشه، بدخلق میشه. یعنی حتی اون آرامش ها رو هم چی معنا میکردن؟ طب. لذا اساسا طبیبا اسمشون چی بود؟ حکیم. مسئول اخلاقی و طبیب با هم پیوست میزدن. ولی یه چیزی این وسط بود، هیچ کس نمیتونست بگه آه این جنبه مال چی؟ کبر از کجاست؟ میگفتم قوه واهم خیال. اصلا ما هیچ دستگاهی تو بدن نداریم بگیم کبر تولید میکنه، فقط شیطانه. این درست شد؟ نقطه مقابل کبر چیه؟ تواضع. فقط الهام خداست. میخواید ببینید سینه کسی توش دم خدا هست یا نیست، بو کنید ببینید چقدر توش تواضع هست. متواضع مؤید به روح القدس. فهمیدید این همه مقدمه گفتم چی دارم میگم؟ یعنی ما مثبت و منفی، بد و خوب اخلاقیات رو دنبال کنیم، یه منشأ طبیعی غریز، بلاهت، سادگی. این در درس داره میگه مغز سرده، طب قدیم میگفت مغز سرده، طب جدید میگه قشر خاکستری مغزش ضعیف، نازک، خیلی کمه. اینا هر کدوم منشأ داره. تنها چیزی که تو بدن انسان منشأش نمیتونن پیدا کنن چیه؟ بگید. کبر. کبر اصلا دروغه، من صرفا خیاله. لذا میشه نفس ابلیس تو رو باد میگه، میاد بغلت، خیلی وقتی به تصرف تسلط پیدا کنه یه فوت میکنه، فوت که میکنه تو سونت یه هوای میاد میده از خودت خوشید. بعض وقتا نماز شب خونده میاد فوت میکنه. بعض وقتا مثلا یه مدرج علمی رو رد کردی، یه همونها که انقدر خطرناکه. حضرت موسی پیامبر اولوالعزم از تور وقتی تورات برش نازل شد، وقتی داشت میومد، یه لحظه تو دلش سوال پیش اومد که آیا کسی این حد من علم داره؟ نگفت ندارم و نگفت کسی نیست. این روایت رو میگم، میگه از عرش صدا میرسه جبرئیل به داد کلیم الله برست که هلکه. چی چی؟ اگر روایت نمود من جرات نداشتم اینو بگم. اینه تکبر. اینقدر این رسیل بدبخت کننده است، هیچ ما به ازام نداره، تصرف کامل ابلیس هم است. نزدیکترین شما به خدا، متواضع ترین شما. حقیقت بندگی بیچارگیه انسان. تا الذینی از تکبرونن عباد دعا نمی کنه، تکبر بیاد احساس نیاز نمی کنه. به مجردی که انسان احساس نیازش از دست داد، رحمت قطع میشه. تا موقعی که احساس نیاز داره دعا هم نکنه، باز رحمت نازله. دعا کنه رحمت ویژه نازل میشه. اما وقتی تکبر داره دعا هم بکنه اینجور میکنه، ربنا آتنا، بده دیگه، دادی دیگه، الحمدلله، حالا اگه چیزی باقی مونده بده. نگاه کنه حالش خرابه. اگه کسی تکبر گرفت حالش خرابه، خیلی حالش خرابه. اگر کسی هوای تکبر در سینش پیچید حالش خیلی بده. روایات بسیار تنده، بوی بهشت رو استشمام نمی کنه. وارد بهشت نمیشه کسی که در سینش ذره مسقال ذره. وارد بهشت نمیشه کسی که مسقال ذره، مسقال ذره یعنی وزن یه ذره. اون ذراتی که تو آفتاب میبینید به اندازه وزن او اگر در سینه یه کسی هوای کبر بود، راهی به بهشت پیدا نخواهد کرد. چی باید بگید بعد این حدیث؟ که بگو یا حضرت عباس، اغسنا اغسنا. اینه نقطه مقابلش. عجیبتر توازوه. در وقت داره خدا وقتی میخواد کسی رو بالا ببره سرش میندازه پایین، احساس بیچارگی میکنه، یعنی میره بالا. ملکی هست در آسمان، دو ملکن موکل به عباد. روایت میگه یکی، حالا اینم یه قبلی داره، خدا میخواد ببرتش بالا، میاد نگاه میکنه، میده اونا که سرشون افتاده پایین اینا رو میبره بالا، اونا که سرشون رفته بالا میارتشون پایین. تو فطرت ما هم نگاه کنید، هیچ کدوم از ما وقتی کسی تکبر بکنه تو دل ما چی میشه بگید؟ کوچیک میشه. اما اگر تواضع کنه چی میشه؟ بزرگ میشه. یه تبصره بزنم، این در مورد انسان‌هایی است که تو دلشون ایمان باقی مونده. و الا بشر به یه جای میرسه که متکبر و مات میکنه. اینا جنود ابلیسن دیگه. اینا شرک شیطانن. یا کمیلی و جماله التعفف، ببخشید. تواضع خیلی وایسادیم. جمال مؤمن، زیبایی مؤمن، عفت حیاست. پس بهترین زیور چی شد؟ تواضع. بهتر و جمال زیبایی مؤمن به چیه؟ بگید عفت، پاک دامنی، همونی که این رفت. بله اومد. جمال و زیبایی مؤمن عفت، همون پاکدامنی حیاست. عفت همون حیاست، پاکدامنی. چشمهای شرم آلود، لسان شرم، خجالت میکشه بگه. یکی چیزاییست که تو جامعه ما هرچی گذشته کمتر شده. تواضع رفته جاش تکبر اومده، بیهوایی رفته، همه پر هوا شده، همه سراسر هوا دیگه. چی شده؟ شرم رفته، بی حیایی اومده. گفتم زن، نه دختر، همسرش 10 سال زندگی میکنن، حیا میکرد از همسرش، روش نمیشد، تو حرف زدن روش نمیشد. الان همون اولیم جسارت، پر روی، پر گویی، دهن پر از حرف، تلنگر بزنی سیل حرف میریزه بیرون. پناه بر خدا. میگه اگه با شیطون رفیق شدی، پریروز تو حکیمیه میگفتم چی؟ تو سینه تخم میکنه، بچه میذاره، تخم کینه. دیدید بعضیا رو هر کار میکنه 10 سال هم نمیگذره. حسد اینجوری شده، نمیتونه بگذره، بیچاره میشه آدم. اینجوری میشه بعضش اگر خدای نکرده به این خبیث مهلت بده. حیا، گفتم بی حیایی. این پررویا ریشه داره. و شرفه تفقه، اون شرافتش دانش دینیشه. بیشرف هم، بیشرف یعنی انسان پست و خار. نقطه شرا، انسان ارزشمند، وقار و حرکتی که انسانو بهش عزت میبخشه بر اساس فقه دینی است. الان چیه؟ میگه شرفش میشه متاع، کالاها منشأ شرافت میشه، کالاهای افراد منشأ شرافت هاشونه، منشأ شرافت ها کالاهاست، ماشینش، مدلش، خونش کجاست، چند متره، شرافت افراد به این میشه، ارزش گذاری با این میشن آخر الزمان. ولی مؤمن اینجوریه، میزان ارزشمندی به تفقه و عزه، عزت اون آقایی، ترک القال و القیل، قیل و قال حرف اضافه گفته شده تا مجادله. قیل و قال دو جور معنا گفته شده. بعضی میگن قیل و قال نقل قوله، همون نمامیه، حرف نقل کردن، فلانی اینو گفت، طرف هم که حساسه دیگه، هی حرفا رو به هم نقل کنید. اضافه سخن، حرف زیاد گویی. بعضی میگن بگو مگو کردن، توره و انا لایه و بغز و قیل و القال. عزت مؤمن در نزد خدا، عزیز بودن مؤمن در نزد خدا به ترک قیل و قاله، دست از قیل و قال کشیدنه. اگر ادامه بده، خیلی فتنه ها در همین اضافه هاست. عرض کردم از اضافه گویی تا مشاجره تا نقل قول، 3-4 جور حرف شده، هر ستاش هم سند روایی داره، شاهد تجربی داره که ریشه خیلی از بدبختی هست. اضافه گویی، اصلی ترین صفت مؤمن تفکر و هوشیاریه که بسترش سمت سکوت و کمگویی. کسانی که زبانشون لقه، پرگوان، اصلا نمیتونن خلوت خوبی داشته باشن. این خلوت و بزرگان خلوت خارجی نمیگفتن، خلوت داخلی میگفتن. انسان در درون خودش برای مراقبت از آنچه که در ذهن دارد و میخواد تو زندگیش اعمال کنه، نکنه، انجام بده، نگه، ببینه، نبینه، یه برنامه ارادی در درون خودش داره، یه اراده هایی داره، یه عهدهایی داره، اینا رو باید توی فضای تابلو کنه، جلو ذهنش قرار بده. این چیزی نیست جز اتاق سکوت و کمگویی. اگه در این اتاق هی با گفتگوها باز و بسته شد، رفت و آمد زیاد شد، محال فرد تمرکز برای رسیدن تو اهدافش برای خودش باقی بذاره، تمرکز نابود میشه. شما اگر 1 ساعت با تون حرف بزنن فقط گوش بدی، هیچی نگی، خلوتت به هم نخورده. 5 دقیقه حرف بزنن، جلو 5 دقیقه 5 دقیقه حرف بزنی، بعد 5 دقیقه اصلا یادت میره 1 دقیقه پیش کی بودی و حواست به چی بود. میفرمودن سخن یه وادیه، انسان در مسیر زندگیش با سکوت داره یه هدفی رو میره، باب سخن پیش اومد یه جاده فرعیه، ممکن اصلا تو رو از کل مسیر بیاره بیرون. به مجردی که باب سخن باز شد، یهو به خودت میای، میبینی اصلا مراقبه، مواظبت، اونی که دنبالش بودی کلن از دست رفت، کلن از دست رفت. و عزهو، عزت مؤمن، عزیز بودن و العزت لله و للرسول و للمؤمنین. این عزت مؤمن در چیه؟ در ترک قیل و قاله. بگو مگو نکنه، یا بگو اضافه حرف نزنه، سکوت خودش و اون خلوت درونی که گفتم سمته سکوت انقدر تو روایات گفته شده باب حکمت و من یعطی الحکمه یعطی خیرن کسی را، کسی که حکمت بهش داده شد خیر کثیر بهش داده شده، میگن بابش همین سمت سکوت خلوت درونی. سکوت هم حقیقت خلوت. شما اگر تو خلوت باشی سکوت و آرامش گفتمانی نداشته باشی خلوت نداری. وسط بیابون، وسط جمعیت، تو بازار همه داد بیداد کنن، تو ساکت باشی، ورودی ها رو کنترل کنی، گوش ندی خیلی به حرفا، حواست به اون چیزی باشه که باید باشه. این سمته، این باب حکمت. هر کی به این درگاه رسید دو قدم تا حکمت بیشتر فاصله نداره. خلوت درونی ها غیر از خلوت بیرونی است. خیلی ها تو خلوت بیرونی قرار میگیرن ولی به سمت نمیرسن، و خیلی ها به سمت رسیدن تو معرکن، حواسش پرت نیست، اصلا حواسش پرت نیست. خب توسل میخوان، یه چند دقیقه هم توسل بخونم، من وقتی دیگه باقی نمونده. خدایا به آبروی خوبان درگاهت عمل به این امور نورانی و ارزشمند و اقامه‌شو در جامعه محدود خانواده و فامیل و محله و جامعه نامحدود، جامعه و شهر و دیار و مملکت و جهان، توفیق عمل و نشر و اقامه‌شو به همه ما عنایت بفرما. عاقبتمون رو ختم به خیر بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.